کیمیای وصال.
خوشا آمان که لا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الرؤوف الرحیم. خدمت شما سالکان کوی دوست و همراهان برنامه کیمیای وصال سلام و شب خیر عرض می کنیم. جمعه شبی دیگر گرده هم می آییم تا از خان معرفت عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی بهره‌مند گردیم و چراغی دیگر بر سیر الالله بیفروزیم. دوستان، در چند برنامه گذشته شنیدیم که استاد بحث ولایت الهی بر مؤمنان را مطرح کردند و توضیح دادند که سالکان در مسیر کمال چگونه تحت ولایت حق قرار می‌گیرند و اولیاء الهی چگونه از خود تهی می‌شوند و اراده‌شان بر اراده حق منطبق می گردد. سپس مطابق شیوه معهود مراحل رسیدن به آن مرتبه را تبیین فرمودند و مشکلات و آسیبها را نیز گوشزد کردند. در این برنامه استاد فرزانه با توجه به آیاتی از سوره مبارکی همزه به این نکته می پردازند که نقطه ارتباط ما با عالم وجود و مبدأ هستی دل است و اگر دل تاقی باشد، حق با اسمی متناسب با آن پیش می آید. در این برنامه، استاد توضیحاتی راجع به هول مطلع، جهنم و اثرات نیت و میل بد ارائه می کنند که بسیار مهم و قابل تأمل است و در پایان توصیه می کنند که برای استغفار بهتر است اول به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوسل شویم، زیرا که حضرتش خازن مغفرت الهی است. این بحث را با هم میشنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلا لینبذن فی الحطمه، اینها به حطمه انداخته میشوند. بعد بفرماد ما ادراک من حتمه، تو چی میدانی حتمه چیست؟ حتمه چیست؟ نار الله الموقده، آتش خداست، شعله بر میشه. الذی تتل و علل افده، بر دلها میزنه، از دلها سر میزنه، بر دلها میزنه. این آیه را میخواستم بگم، نکته‌ای در این باب هست. می فرماید آتش خدا تکل و علل افعیده، بر دلها می زند، از دلها بر دلها. متاسفانه مانند همه آیات قرآن یا نکات که در قرآن هست، در این آیه که هست نار الله موقده الذی تکل و علل افعیده هم ما و امثال ما هیچ دقتی نکرده این که چی می خواهد بفرماید. دقت نکردن در آیات، تأمل نکردن در آیات، سرسری گرفتن موضوعات و حقایق قرآنی یکی از گرفتاری های ماست، ما و شما. خب آیه میگه که نار الله قطمه آتش خداست، آتش خدا از دلها و بر دلها میزند. این بسیار هشدار بالایی دارد. حالا در گفتم در تفسیر و بیان مثلا تفسیری آیات و شرح آیات در جای خودش سابقا هم جمله های گفتم و بالاخره در جای خودش گفته میشه، ولی این اندازه باید به اجمال توجه داشته باشیم که اون آتشی که تهدید میکند و در پیش هست، این آتش یکی از خصوصیاتش این است که بر دل میزند و از دل میزند و بر دل میزند. تکل و عدل افعیده، این جهتش این است که دل انسان، دل هر کسی اصل نقطه ارتباط او با ذات مقدس حق هست. به این نقطه ها خوب دقت بکنید، اون تذکری که میخوام بگم با همین مقدمات، جهتش این است، تکرار میکنم که نقطه ارتباط، حالا این بیان است، با این الفاظ بیان میکنیم، حقیقت بسیار بالاتر از این است و حقیقت را در جایی که انسان مییابد، یا قبل از مرگ با مجاهدت یا بعد از مرگ به مقتضای سنن و اون عوالم بعدی، اون وقت میفهمد انسان چی میخواسته بگه آیه. ولی بالاخره باید تا حدی که میتوانیم تأمل بکنیم. میفرماید نار خدا، آتش خدا بر دل میزند، از دل و بر دل، از اونجا نشأت میگیرد، از اونجا سرچشمه میگیرد. نقطه ارتباط انسان با خدای متعال، نقطه ارتباطش همون دلش هست. و یک بیان دیگر، اگر ما بخواهیم بگیم که ما جهت ارتباطمون از کجاست با خدای متعال، با مبدأ وجود، نقطه ارتباط کجاست؟ دل هاست، ما دل از دل. فلذا در اون مسائل عبودیت و سلوک و تزکیه نفس، اینها لابد به گوش شما خورده است، اونهایی که صادقانه قدم در مرحله این مرحله میگذارند و به مجاهدت ها میپردازند. خب با راهنمایی هایی که میشود به اونها در مراحلی باید به دل بپردازند و در گفته های عرفا لابد به این مطلب برخورد کردید که همشون میگن که باید در دل را زد، نه هر دلی را، باید از دل با خدا ارتباط پیدا کرد. بعد خلول بیوت همین ابوابها، به خونه ها باید از درهاش وارد شد. در مثلا بابی که ما را به جوار خدا و به خدا میرساند همون دل است. نار الله الموقده التي تطل على الافئده، اولا مواظب باشید که دل هاتون حالت گناه درش نباشد. یعنی اگر شما گناه بکنید، دل حال گناه را دارد دیگه. هر تصمیمی، هر اراده، هر قصدی از کجا میاد؟ اگر گفتی از دل، شما تصمیم گرفتید یه غیبت بکنید، این تصمیم از دل برمیاد. یعنی این حالت مخالفت اول در کجا پیدا میشه؟ اصلش در دل پیدا میشه، بعد دل دستور میدهد زبان به غیبت مشغول باشد. دل اراده میکند به نامحرم نگاه بکند، این اراده را کرد و چشم مطیع دل است. دقت میکنید مرکز وجودی ما اصل نقطه ارتباط که از اونجا فرمان به همه وجود ما، بدن و روح ما میاد، قوای جسمی و روحی ما میاد، اون نقطه ارتباط به مرکز اصلی همون دل است. از اونجا اراده میاد، تصمیم میاد. اولا روح معصیت در دل هاتون نباشد. بعد حالا این انشاءالله نیست، من این جمله های بعدی را زیاد میخواستم بگم، مراقب دلتون باشد که در دل شما چیزی نباشد که خدا خوشش نمیاد. اولش معصیت، بعدش مراقب دلتون باشید که در دل شما آنچه که نیت بد است نباشد. نیت بد، نیت بد، فکر نکنید منظور من معصیت است، معصیت را گفتم، نیت رو بعد بگید، مواظبت کنید درباره مسائل مختلف، انسان‌ها، قضایا و حوادث، نیت بد در دلتون نباشه. یه بررسی مداوم بر دل داشته باشید، یه مراقبت مداوم. شنیدید بندگان خدا آداب قلبیه را مراعات میکنند. این در سلوک مطرح از صاحبان آداب قلبیه. باید من و شما یک مراقبت دائم بر دلمون داشته باشیم که این در دل ما چیزی که دل قصد میکند، نیت میکند، قصد میکند ولی خدا خوشش نمیاد نباشد. درباره چیزی که انسان نیت میکند در ارتباط با هر چی باشد قصد میکند ولی این قصد و این نیت را خدا خوشش نمیاد، از این مواظبت کنید و این مراقبت و مواظبت و مجاهدت و تطهیر دل میخواهد. این نمیدانم خود شما در تطبیق این کلی که گفتم عرض کنم در تطبیقش خوب تطبیق میکنید. مثلا عرض میکنم از باب مثال بگم، دوست دارم مثال بگم که متوجه باشید که نیت بد به چی میگید. میل بد یا نیت، یا کلمه میل را به جای نیت بگذاریم شاید روشن تر باشد. میل بد، آرزوی بد، تمایل بد در دلتون نباشد، اون چی که خدا خوشش نمیاد. اینها نار الله الموقده را دارد، آن سوی این قضایا نار الله الموقده است. التي تطل على الافئده. مثلا از باب مثال فرضاً میشنوید مثلا مسلمی با کافری به مقابله پرداخته است، جمعیت اسلامی با جمعیت کفری به جنگ آمدن با هم، اون وقت شما میلتون این باشد خودتونش توجه ندارد که این جمع مسلم چه باشد؟ مکفور باشد. این نار الله المقدس است، این میل نیست. دقت میکنید فهمیدی چی گفتم؟ خودش انسان نمیفهمد چی میلی دید. بروید به دلهاتون، برید در دلهاتون چی خبر است، چی میل ها هست، آرزوهاتون چیه، آمالتون چیست که خودتون توجه ممکنه نداشته باشید و ندارید و نداری. مثلا مادامت انسان به مجاهدت نپرداخته این مشکلات در وجود انسان درست نمیشود. حالا شما ممکنه این حرف را خوب باور نکنید ولی سربسته فعلا باور بکنید، اگر یه وقتی به مجاهدت در باب دل پرداختید اون وقت میفهمید که حقیقت بوده. چی عجب مرضها در دلهای ما بوده است که هر کدام به جای خودش نار الله المقدس است. عرض کنم که میبینید که مثلا یه کسی فرزن شما میتونید این از اون کس مثلا کارش خوب جور نشود، حالا رقابت هست، حسادت هست، هرچی هست، دوائی زیادی دارد. بنده خداست، بنده خداست، عمریست مانند شما، خوشتون میاد کاری کنید، جور نیاد، به اشکال برخورد میکنه، وقتی اشکال به اشکال برخورد میکنه شما مثلا از اون خوشحال است. وقتی یه مقدار فرض کنم که کارش جور میشه شما در دل ناراحت میشوید. اینها همون به حساب میل هایست که نار الله المقدس است. الى آخر در کل مسائل، من یکیش از مسائل شخصی مثال گفتم، یکیش از مسائل غیر شخصی. نار الله المقدس است. اون تمایل ها که خلاف رضای خداست بررسی بکنه به دل هاتون که اونها نباشد. هر کدامش به جای خودش در پشت پرده نار الله هست. بگم به دل بپرداز. اینم یک باب است، یکی باب معصیت بود، یکی باب تمایل ها، میل ها، آرزوها، چی خوشتون میاد، دلتون چی میخواهد. میگی به هر بیان گفتیم که ما اینها را میگیم نیات فاسده. در اصطلاح نیات فاسده گفته میشه، و من باز کردم که متوجه باشید نیات فاسده یعنی خوشحالی شما بدحال شدید، یعنی دلتون یا خوشایند شد براش یا بدایند شد. ببینید که این فوری بررسی بکنید، ببینید که این خوشایند خدا بود این وضع دل شما یا خوشایند خدا نیست. موازی الهی چی گفت دست به شما؟ اگر دیدید اعوجاج هست استغفار بکنید و بعدش مراقبت بکنید، روی دل کار بکنید. این دو قسمت تمایل ها که نار الله المقدس، معصیت ها نار الله المقدس در اون سو، تمایل ها و یا میل ها یا آرزوها به این نفسی گفتم اینها نار الله المقدس بعدش مرحله سوم خصلت ها، صفت ها، اوصاف و خصالی که خدا از اونها نهی کرده است، همه اینها نار الله المقدس. توجه داشته باشید روی دل باید کار کرد. در دل شما نباید چیزی باشد که خدا خوشش نمیاد، چه از معصیت ها یک باب بود، نیت های فاسد یک باب دیگر بود، و خصال و اوصاف یک باب دیگر، باب سوم هست، که اینها همش در دل است. مواظب دلتون باشید که در دل از اینها چیزی نباشه. خدا عنایت کند من شما اون توفیق را پیدا بکنیم، به اون مرحله وارد بشیم که به دل میپردازند، به تطهیر دل میپردازند، و تا میرسند به اونجا که از اهل آداب قلبیه میشوند. خدا ما را برساند و شما را به اونجا که ادب قلبی را در محضر خدای متعال مراعات کنید. بپرهیزید از این که به ظاهر، گفتم گرفتاری ها که هست، به ظاهر به ذکر و دعا و توسل و نمیدانم قرآن و نماز و اینا بپردازید، به دلها در همون وضعی که دارد باشد، این به جایی نمیرسد. اساس باید درست بشود. اساس دل است، گفتم ناظر خدا ناظر بر دل است، مطلع خدا دل است، اشراق خدا بر دل است، و ارتباط ما با خدا هم از دل است و با دل است. خب این یه تذکری بود که امروز به شما خواستم بگم، و شما بعد از این انشاءالله اگر چنانچه در 24 ساعت 2 ساعت 3 ساعت به این مستحبات به این نحو میپردازید، 2-3 ساعتی هم بپردازید به تطهیر دل خودتون. اصلا بشینید فکر بکنید، بروید به دل، به دلهاتون و وضع دل خودتون را حساب کنید، و بعد در 24 ساعت متصل مراقب دلتون باشید که از دل چی میگذرد. علل اتصال، علل اتصال، اگر بخواهید از اهل آداب قلبی باشید. مطلب دیگر که گفتم که در آخر چند جمله میگم این است که نار الله الموقده که ما برای خودمون درست کردیم، اگر بعد از این نباشد دیگه بی حساب است. همه میداند اینجاش دیگه توضیح نمیخواد. من و شما دلمون در برابر خدای متعال در محضر خدا از تو در طول عمر از اول تا آخر چه وضعی داشته، چه اسیان ها داشته، چه طغیان ها داشته، چه آتش های درست کرده است، مسلم از همه هر کسی وضع خودش را میداند. و چارش هم توبه و استغفار است، اما استغفار به این آسانی به محلش نمیرسد، به جاش نمیرسد. یه وقتی من در مقاله که در مقالات که در باب استغفار می نوشتم یه چیزی نوشتم، گفتم کسانی که میخواهند در مقام استغفار استغفارشون به اجابت برسد و خدا مشمول مغفرت کند، شرایط که دارد، از جمله این را گفته بودم، از جمله یک مقاله به این اختصاص دادم من که مغفورون ان هست، یعنی اصلا مورد غفلت قرار میگیرد، در صورت این یک حقیقت بسیار بالاست و برای ماها میشود گفت که کهن تنها وسیله است، تنها وسیله. و اون این بود، گفتم که در مقام استغفار سعی بکنید، اونجا مقاله نوشتم، گفتم سعی بکنید که توسل اول به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشید، دلتون را بدهید به متوجه رسول الله صلوات الله علیه بکنید که خازن المعرفت است. اصلا خازن معرفت رسول الله است، یعنی مغفرت در خازن مغفرت رسول الله است. یعنی مغفرت خدا را کجا باید یافت؟ دل رسول الله خزانه مغفرت است، خازن مغفرت در زیارت نامش است. نمیدارم به لاب شما مانند من هستید، من اینجور که اصلا گرفتار ما یکی دوتا نیست، من گاهی فکر میکنم بیگم اصلا ما الان من و شما گاهی به اون آدم ها که فکر میکنیم بدتر از ما هستن نگاه میکنیم، فکر میکنیم ما چیزی هستیم، مثلا ما قدمی داره بودی برداشت، مثلا توجه داریم که مسابه ما چیز، ما خودمون از اون آدم های هم من و شما که فکر میکنیم چیزی هستیم، از اون بزرگان غافلان و معتبران در غفلت و گناه و بیخبران بسیار بالا هستیم. جهتش هم این است ما توجه نداریم که ما نگاه میکنیم به یک ایده که فکر میکنیم اونا از ما بدترن، شاید هم بدتر باشن. این آسیان و طاغیانی که بدتر از حیوانات هستن، همه جا رو پر کردن، ما فکر میکنیم ما چیزی هستیم. وقتی انسان برمیگرده به مؤمنین صدر اول و اونا که اول بودن، میبینه اصلا احوال دیگری داشتند اونها. اصلا ما خیلی دور شدیم از مرحله فرد هستیم. مثلا زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دور، شما به عنوان که مسلمان هستید و من هم همینطور، گفتم چون من چینی هستم فکر میکنم شما همینطور باشید، فکر میکنم شاید اینطور نباشید. شما به عنوان یک مسلمان در طول عمرتون چند بار زیارت رسول الله را رسما از دور انجام دادید که پیغمبر شماست؟ فهمیدی چی گفتم؟ که چقدر؟ چند بار؟ اون وقت این فرق در من و شماست. در جانب دیگر فرقی نیست، شما زیارت بکنید رسول الله را، من زیارت بکنم نکنم به جایی نمیرسد، به هیچ جانب، فقط به خود ما میرسد. یکی از القابی که دارد رسول الله این است که خازن المغفره است، یعنی غفران خدا خازنش رسول الله است. من دارم مقاله میگفتم، گفته بودم که اول رسول الله را زیارت بکنید، با دل متوجه رسول الله باشید، زیارتشو انجام بدهید. همین زیارت از دور را که در مفاتیح آورده از زاد المعاد مرحوم مجلسی و مرحوم توسینا، شیخ توسینا گفتن، همین را بخوانید، با همون دستوراتش عمل بکنید. زیارت خوندید، دلتون را به رسول الله دادید، زیارت را خوندید، تمام کردید، در همون جا که تمام کردید دردمندانه به استغفار رو پردازید. گرچه در خود همین زیارت از دور که در مفاتیح آورده است قسمتی به همین مسئله مربوط است، به طلب مغفرت مربوط است، قسمتی از این زیارت به این مسئله مربوط است. خدایا من زیارت کردم پیغمبر گرامی و خودت گفته ای هر کسی در زمان حیاتش می آمد در محضر او اعتراف به گناهانش می کرد، او برای اون شخص طلب مغفرت می کرد، تو او را مشمول مغفرت می کردی، و من آمدم در نظر رسول الله هستم، من از دور آمدم در نظر رسول الله هستم و طلب مغفرت می کنم، مرا ببخش. توصیه می کنم به شما بر این نار الله الموقده ها که درست کرده ای خودتون بیاد بیاد برای مغفرت اونها از این طریق استفاده بکنید، چون راه به اجابت رساندن طلب مغفرت برای من شما با وضعی که من شما داریم سربسته از ما قبول بکنید بسیار سخت است. یعنی ما باید متوسل به وسائل بشن، بهترین وسیله همین است. اصلا گفتم خازن المغفرت است و در زمان حیاتش اینجور بود، می آمدن در محضرش اعتراف به گناه، اعتراف به گناه نه گناهانشون رو در محضر رسول الله برای رسول الله بشمارن، در محضر رسول الله اعتراف می کردن به گناهکاری خودشون در پیشگاه خدا و از رسول الله می خواستن که به ما طلب مغفرت کن و او می کرد، اونجا شمول مغفرت می شد چون خازن و مغفرت. رسول الله وقتی از خدا طلب مغفرت می کند به کسی، می دانه چی می شود؟ یعنی الان گفتم خازن المغفره است. اگر بکی به نفس رسول الله، این نکته ها را خوب دقت کنید، من همیشه نظرم بر این نکته ها را خوب دقت، رسول الله اگر از دل بر کسی طلب مغفرت کند، این طلب مغفرتش یعنی چی؟ مصابس با چی؟ مصابس با نزول مغفرت. اسمشو میگیم طلب مغفرت. مشکل اینجاست که قلب رسول الله باز بکند راه را به مغفرت خدا به سوی انسان. مشکل اینجاست که دقت میکنید، کاش خوب بفهمید خازن المغفره است. جدن خواست خدا شما را ببخشد، یعنی همون جدن خواست، یعنی غفران آمد. دل است، این دل من و شما بود که گفتم خدا کند که عوض بشه این دلهایی. در هر صورت شرم‌آور است، اون خازن المغفره است و دلش دل است. دل ما چیست؟ اول گفتم چیست؟ دل ما هم همین است که گفتم، اگر باز بشود جهنم است، نار الله الموقد، اگر پرد کنار برود جهنم است. من مطلب را تمام میکنم، فقط مقصودم تذکر بود. انشاءالله که امیدوارم خدا شما را با رسول اکرم و ما را همه را با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با حضرات معصومی قرار بدهم. در اون زیارت اگر بخوانید با تدبر و دقت هم بخوانید شما را توصیه میکنم. اونجا میبینید اصرارها دارد بنده در مقام دعا در همون زیارت که خدایا ما را از در جمع اینها قرار بده، از جمع اینها قرار بده، در جمع اینها قرار بده، نه در جمع کیها و کیها. بخوانید این زیارت را با دقت و بهرمند باشید انشاءالله. همه ما و شما را خداوند در زمره اونها قرار بدهد، یعنی ما را ببخشد، مشمول عفو بکند، مشمول مغفرت بکند و به ما توفیق بدهد که برگردیم، توبه بکنیم، فرصت از دست نرفته و در جمع و زمره اونها انشاءالله باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، بحث امشب برنامه کیمیای وصال را شنیدیم.